سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که مؤسسه صلیب سرخ بین المللی پس از کشته شدن 6 کارمند آن در ولایت جوزجان فعالیتهایش را در افغانستان متوقف ساخت. در نیمه دوم برنامه شنیدن پروگرام های حقوق بشر و در امتداد لحظه ها را نیز فراموش نکنید. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان منطقه و جهان که آن را همکارم سحر لیوال پیشکش می کند.
مؤسسه بین المللی صلیب سرخ فعالیت‌هایش را در افغانستان به حالت تعلیق درآورده است. یک هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار وارد ترکیه شده تا با مقام‌های ارشد آن کشور دیدار کند و گروهی از سناتوران آمریکایی در نظر دارند تا لایحه‌ای را تهیه کنند که برای اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ برداشتن تحریم‌ها علیه روسیه را دشوار سازد. سلام و صبح بخیر. این هم تفصیل خبرها. مؤسسه بین المللی صلیب سرخ فعالیت‌هایش را در افغانستان به حالت تعلیق درآورده است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که 6 تن از کارمندان این مؤسسه از سوی افراد مسلح ناشناس روز چهارشنبه در ولایت جوزجان کشته شدند و 2 تنشان تا هنوز ناپدید هستند. دامینیک استیلهارت رئیس بخش عملیاتی صلیب سرخ به خبرگزاری رویترز گفت که رویداد دیروز همه کارمندان این مؤسسه را وحشت زده ساخته است. در حال حاضر تصمیم گرفتیم که فعالیت‌های خود را در تمامی افغانستان به حالت تعلیق درآوریم، زیرا با نیاز داریم و می‌خواهیم در اشاره به این رویداد وحشیانه بگویم که تمامی کارمندان ما را هراسان ساخته است، و خصوص آنهایی را که در افغانستان هستند. 6 همکار ما کشته شدند. حواس ما متوجه خانواده‌های این قربانیان است. در غمشان با آنها شریک هستیم. در این حال به این متمرکز می‌کنیم که 2 همکار افغان ما که ناپدید هستند پیدا شوند. مؤسسه بین المللی صلیب سرخ است تقریبا 30 سال به این سو در افغانستان فعالیت های خیریه را پیش می برد. در گذشته هم کارمندانش با تهدیدهای در کشور روبرو شدند. یک هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار وارد ترکیه شده تا با مقام‌های ارشد آن کشور دیدار کند. امین کریم یکی از اعضای ارشد حزب اسلامی که در حال حاضر در ترکیه است به رادیو آزادی گفت که در دیدارهایشان روی مسائل مختلف با مقام‌های ترکی گفتگو خواهد شد.
در چوکات مذاکرات و روابط معمول با کشورهای متحابه و دوست این بار به کشور ترکیه دعوت شدیم تا با مقامات بلندپایه از اونها ما حول روند صلح در افغانستان صحبت و مذاکره داشته باشیم.
پیش از این برخی گزارش ها نشر شد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مراسم آمدن گلبدین حکمتیار به کابل حضور خواهد یافت، اما امین کریم گفت که در این مورد رسما به آنها اطلاع دادن نشده است. انتظار می رود گلبدین حکمتیار در نیمه دوم ماه اوت به کابل بیاید و در محل در دارالامان کابل اقامت گزیند. در نتیجه برفباری‌های سنگین در ولایت غور 5 تن جان دادند. حمیدالله دادفر رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت غور می‌گوید در نتیجه سردی بیش از حد هوا و برفباری‌های اخیر تلفات در مناطق مختلف این ولایت به مردم وارد شده است. به گفته آقای دادفر این برفباری‌ها 5 خانه رهایشی را هم تخریب کرده و صدها رسمواشی را هم کشته است. پیش از این ارقام تلفات برفباری‌های سنگین در ولایت های مختلف افغانستان تا کمتر از یک هفته گذشته 120 تن اعلان شده بود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. گروهی از سناتوران آمریکایی در نظر دارند تا لایحه‌ای را تهیه کنند که برای اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ برداشتن تحریم‌ها علیه روسیه را دشوار سازد. در این گروه سناتوران جمهوری‌خواه و دموکرات شاملند. رئیس جمهور ترامپ بارها گفته که می‌خواهد در مبارزه با تروریسم و به خصوص در بحران سوریه همکاری بیشتر روسیه را جلب کند. بن کاردین یکی از سناتوران حزب دموکرات که در گروه مخالفین برداشتن تحریم‌ها علیه روسیه شامل است. دیروز چهارشنبه گفت علت تلاش‌هایشان این است که بارها شنیدند رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد تحریم‌ها را بر روسیه کاهش دهد یا آن را دور کند. پس از آنکه روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را در سال 2014 میلادی جزء از خاک خود ساخت، آمریکا بالای مسکو تحریم وضع کرد. مجلس سنای امریکا جف سیشن سناتور جمهوری خواه را به حیث لوی سرنوال امریکا تایید کرد. جف سیشن 70 ساله با 52 رای موافق در برابر 47 رای مخالف تایید شد و مخالفت شدید دموکرات ها در زمینه سابقه وی در مورد حقوق مدنی و مهاجرت کنار زده شد. جف سیشن موقف شدید در برابر مهاجرت اتخاذ نموده با رئیس جمهور دونالد ترامپ در زمینه طرح پالیسی اداره وی در مورد مهاجرت همکاری کرده است. اینک جف سیشن وزارت عدلیه امریکا را در حمایت از فرمان اجرایی جنجال برانگیز دونالد ترامپ در برابر قضایای حقوق اتخاذ شده بر ضدان رهبری خواهد کرد. دزدان بحری در نایجیریا 7 شهروند روسیه و 1 اوکراینی را گروگان گرفتند. سفارت روسیه در نایجیریا و وزارت خارجه اوکراین دیروز گفتند که با مقام‌های نایجیریایی به خاطر معلوم کردن سرنخ از محل گروگانان صحبت کردند. بر اساس گزارش‌ها دزدان بحری این 8 تن را در یک کشتی باربری با خود بردند. تا حالا مسئولیت این ربایندگی را کس یا گروه به عهده نگرفته است. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون میگوید در ماه جاری میلادی در اثر حملات هوایی در سوریه به شمول یک رهبر ارشد شبکه القاعده که با اسامه بن لادن رهبر سابق این شبکه ارتباط داشت، 11 عضو القاعده و سایر قماندانان ارشد آن کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه در یک اعلامیه گفت در اثر حمله هوایی که به تاریخ 4 فوریه در حومه شهر ادلیب صورت گرفت، ابو هانی المصری که با اسامه بن لادن و ایمان الزواهری ارتباط داشت کشته شد. ابوالهانی المصری در سالهای 1980 و 1990 میلادی در افغانستان کمپ‌های آموزشی را ایجاد نموده از آنها نظارت می‌کرد. وزارت دفاع آمریکا همچنان گفته است ابوالهانی المصری هزاران تروریست را استخدام نموده، آنها را آموزش داده و تنظیم کرده بود و به طور منظم به منطقه و جهان اعزام می‌کرد. ابو هانی المصری همچنان در ایجاد جهاد اسلامی مصر نیز نقش داشت. و رئیس جمهور آذربایجان از همتای بلاروسیش الکساندر لوکاشینکا سپاسگزاری کرده که یک وبلاگ نویس را به آذربایجان سپرده است. الهام علیف دیروز به رئیس جمهور بلاروس زنگ زد و از وی ستایش کرد و از وی ستایش کرد که الکساندر لابشین را به روز سه‌شنبه به آذربایجان سپرد. روسیه گفته که از این اقدام خیلی متاثر شده است. الکساندر لابشین که 40 ساله است به زبان روسی وبلاگ نویسی می کند و تابعیت اسرائیل را نیز دارد. آذربایجان می گوید لابشین از آزادی منطقه ناگورنو قره‌باغ که از خاک این کشور جدا شده حمایت می کند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه ساعت آرش همایون با شماست.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سحر لیوال شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید: مؤسسه صلیب سرخ بین المللی پس از کشته شدن 6 کارمند آن در ولایت جوزجان فعالیت‌هایش را در افغانستان به حالت تعلیق درآورد. یک هیئت حزب اسلامی حکمتیار به ترکیه رفته است تا با مقامات آن کشور دیدار کند.
این بار به کشور ترکیه دعوت شدیم تا با مقامات بلندپایه از اونها ما حول روند صلح در افغانستان صحبت و مذاکره داشته باشیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید فرمان اجرایی او در مورد ممنوعیت موقت مهاجرت از 7 کشور مسلمان بود سیاسی را به خود گرفته است. در نیمه دوم برنامه های حقوق بشر و در امتداد لحظه ها هم آماده نشر است.
اگر ما توسط قلم روی یک کاغذ یک علامه گذاری کنیم یا یک چیز را عنوان کنیم و یا مطلب را روی از او بنویسیم، اینمی به ذات خود یک خط است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، مؤسسه صلیب سرخ بین المللی که از 30 سال به این سو در افغانستان فعالیت می کند، فعالیتهایش را در افغانستان به حالت تعلیق درآورد. این اقدام ساعت پس از کشته شدن 6 کارمند این مؤسسه در ولایت جوزجان و ناپدید شدن 2 تن دیگر اعلان شد. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می دهد.
بدنبال کشته شدن 6 تن از کارمندان مؤسسه صلیب سرخ، این نهاد فعالیت‌هایش را در افغانستان متوقف ساخته است. سفر کارمندان صلیب سرخ به قریه‌ها و مناطق دوردست افغانستان از مهمترین موارد است که به حالت تعلیق درآمده است. روز چهارشنبه در ولسوالی قوشتیپه جوزجان که در 60 کیلومتری شهر شبرغان قرار دارد، 6 کارمند صلیب سرخ از سوی افراد مسلح از موترشان پایین آورده شدند و به ضرب گلوله به قتل رسیدند. به دنبال این رویداد، دامینیک استیلهارت، رئیس بخش عمومی عملیاتی صلیب سرخ، در صحبت با خبرگزاری رویترز توقف فعالیت‌های این مؤسسه را اعلان کرد.
The humanitarian needs are enormous and we are one of the
با کمک‌های بیشتر بشری نیاز است. ما یکی از چند مؤسسه بین المللی هستیم که به حضور خود در افغانستان ادامه می‌دهیم. بدون شک ما هر گونه تلاش خواهیم کرد که از کمک رسانی بشری مطمئن شویم. بنابراین برای ما نیاز است که بدانیم چه واقعا اتفاق افتاده و سپس تلاش‌های خود را آغاز کنیم.
Before we can hopefully resume our operations.
مقام های ولایت جوزجان میگویند گروه داعش با کشتن این 6 تن 2 کارمند صلیب سرخ را با خود برده است. رامین عیاض سخنگوی صلیب سرخ به رادیو زودی گفت با گروه های مسلح به تماس شدند تا آنها مانع برای فعالیت های مؤسسات خیریه نشوند.
متاسفانه تا کنون ما کدام معلومات نداریم. ما جدا در تلاش هستیم که معلومات بیشتر پیدا کنیم، از وضعیت زنا خود مسئول بسازیم و به صورت امکان گزار و صورت بدون قید و شرط رها بسازیم.
صلیب سرخ از نزدیک به 30 سال در افغانستان فعالیت‌های خیریه را پیش می‌برد. در یک اعلامیه این نهاد آمده که تلاش‌های صلیب سرخ در افغانستان ادامه خواهد یافت، با این هم از امنیت جان کارمندانش نگران است. اداره هماهنگی کمک‌های بشری برای افغانستان و سازمان عفو بین الملل هم رویداد چهارشنبه در جوزجان را شدیداً نکوهش کردند. مارک بادون نماینده اداره هماهنگی کمک‌های بشری و نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان در اعلامیه‌ای گفته است این رویداد نشان می‌دهد که تمامی جوانب دخیل در جنگ با قانون بشردوستی بین المللی حرمت بگذارند تا در نتیجه حقوق غیر نظامیان محفوظ و مسئون بماند. همچنان به گفته بادون باید فضای مسئون برای کارمندان نهادهای خیریه فراهم شود. لطف‌الله عزیزی ولی جوزجان در مورد 2 کارمند صلیب سرخ که در گروگان افراد مسلح هستند میگوید که با میانجیگری بزرگان قومی تلاش می شود تا این 2 تن از چنگ شورشیان رها شوند.
شاهد اوجه مشخص است دایشا و گروه مخالفین مسلح. ما 2 نفری که هنوز دلادرک هستند که برای سجنا تحقیقات شروع کردیم. کوشش میکنم که اگر توسط میانجی و ساکت سفیدا گفتیم بریم که نفرها را اعلام بکنند. اگر نشد ما پلان داریم که عملیات بکنیم. دایشا کوشش تلاش میکنیم که جان 2 نفر من که برای سجنا سجنا را نجات بدهند.
ماه گذشته یک کارمند اسپانیایی مؤسسه صلیب سرخ از چنگ افراد مسلح رها شد. او در 19 ماه دسامبر در راه میان کندوز و مزار شریف ربوده شد و بیش از 1 ماه را در چنگ ربایندگانش سپری کرد. افراد مسلح در آن انگام 1 کارمند افغان مؤسسه صلیب سرخ را با خود بردند، اما در یک فرصت کوتاه وی را آزاد کردند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
طوری که در خبرها شنیدید، یک هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار وارد ترکیه شده است تا با مقامات ارشد آن کشور گفتگو کند. جاوید نعیمی با امین کریم یک عضو ارشد این حزب صحبت کرده، نخست از وی در مورد اهداف سفر هیئت حزب اسلامی به ترکیه پرسیده است.
در چوکات مذاکرات و روابط معمول با کشورهای متحابه و دوست، این بار به کشور ترکیه دعوت شدیم تا با مقامات بلندپایه از اونها ما حول روند صلح در افغانستان صحبت و مذاکره داشته باشیم.
بله، و گفته میشه که در مراسم آمدن آقای حکمتیار به کابل، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه شرکت میکنه. برای شما در این مورد چی گفته شده؟
تا به حال ما چنین موردی را به صورت رسمی نشنیدیم و بنان تایید کرده نمیتونیم.
واقعی حکمت یار چه زمان به کابل خواهد آمد؟ با توجه به حذف نام رهبری حزب اسلامی از لیست شورای امنیت سازمان ملل متحد.
برادر مجاهد حکمت یار انشاءالله در طی هفته های آینده در مرکز یکی از ولایت های کشور ظاهر خواهند شد و از اونجا به پایتخت کشور واصل خواهند گردید طی مراسم استقبالیه و جشن خاصی.
خب موانع تقریبا بر آمدن آقای حکمتیار برداشته شده، یعنی تاریخ دقیق بازگشتشان به کابل چه وقت در نظر گرفته شده؟
به صورت دقیق دشوار است، ولی امیدواری و آمادگی ما برای نیمه دوم ماه هوت امسال است. یک سلسله مسائل تکنیکی هستند از قبیل تعیین و تثبیت اقامتگاه و مسائل امنیتی، و یک سلسله مسائل اخلاقی هستند از قبیل آزاد شدن گروه اول زندانی ها، تخصیص قطع زمین برای مهاجرین و مسائل از این قرار که ما امیدوار هستیم تا دو سه هفته آینده همه انشاءالله فراهم و آماده شوند و را برای ظهور برادر مجاهد حکمتیار آماده گردند.
و اقامتگاه برشان در کجا در نظر گرفته شده؟ چون در صحبت هفته گذشته ما و شما سه محل در نظر بود، حالا چگونه؟
بله، یک به گمان اغلب یک محل در جنوب شهر کابل مطمئن نظر است. مسئولین امنیتی کشوری ما آخرین نظرات خود را تا دو سه روز آینده در مورد اعلام خواهد کرد و محل تثبیت خواهد شد انشاءالله.
یعنی مشخصا اگر بگوین کجا؟
محلی در دارلمان، نزدیک قصد دارلمان و پارلمان گذشته، مورد تحقیق مسئولین امنیتی است.
مصاحبه جاوید نعیمی را با امین کریم در مورد اهداف سفر هیئت حزب اسلامی حکمتیار به ترکیه از رادیو آزادی شنیدید. حمله انتحاری روز سه‌شنبه در کابل بار دیگر چندین خانواده را سوگوار ساخته و ناناوران خانواده هایشان را گرفت. جان آقا عضو یکی از این خانواده هاست که در اثر این حمله همسر و یک دختر جوانش را از دست داده است. جان آقا از حکومت می خواهد تا جلوه عمه این ناامنی ها را گرفته دیگر نگذارد که مخالفان عزیزانشان را از آنها بگیرد. تمیم اخکر به خانه شکیبا، خانمی که در نتیجه این رویداد کشته شده است، رفته و از زندگی خانواده او قصه می کند.
دو تا شهید دادن بچه، دو تا جوان جوانم نشد بچه.
ناله و فریاد باز هم در کوچه های شهر کابل جا گرفته. حمله ی انتحاری در مقابل دربستر محکمه ی افغانستان از خانواده ی سرپرستش را گرفته و از فامیل ستون و شمهای فروزانش را. شکیبا زنی بود که همت یک مرد را در سینه داشت و یگانه ناناور خانواده اش بود، اما دیگر نیست. خانه اش در برواری های اخیر ویران گردیده و به تازگی به منزل اقاربش پناه آورده بود.
امیم کار میکرد، از کار برگشته بود، اما در مکرویان در خانه کار میکرد.
حمله عصر روز سه‌شنبه همدم و نور دیده ی جان آقا، یعنی همسر و دختر جوانش را از او گرفت و دختر دیگرش هنوز هم در یکی از شفاخانه های شهر کابل با مرگ دست و پنجه نرم میکند. جان آقا شوهر شکیبا از حکومت می خواهد تا جلوی ناامنی ها را گرفته و به مشکلات مردم رسیدگی کند.
از این دولت دارای ما یعنی خواهش داریم که یا جور کنن یا اعلام کنن برن یک طرف دیگه، تا که مردم در خون و خاک میشونن همیشه. حالا می اولادم چی گناه داشته که مثلا در این حالت سه که دختر 13 ساله در خون شات میزنه مادرش طرف دختره که ریزیم در شفاخانه.
ندای 13 ساله که هزاران امید را در دل داشت، امروز پدرش را تنها گذاشته به خانه ابدیش می رود. سارا دختر کوچک این خانواده که 10 سال عمر دارد هنوز هم در انتظار است، اما جنازه مادر و خواهرش یک جا به تپه بی بی مهروی شهر کابل به خاک سپرده شد. میرشاد پسر جوان شکیبا است که هنوز در صنف هشتم مکتب درس میخواند. او در مورد مادرش چنین میگوید:
مادر و آقا وقت در کار میرفت، موضوع رو دیگه رفته بود، ابشیریم برده بود پیش دکتر، همی ابشیریم که شهید شده، یک برده پیش دکتر، دسته دانه برام، دسته دانه برام از طرف که آمده بودن، پای پیدا آمده بودن، دیگه انتحاری شده بود، دیگه شهید شده.
مادر کلان این خانواده که برای نواسه و عروسش ناله و فریاد میکشد میگوید که آنان مظلوم و بیگناه بودند.
ایگه کام کرانشین هستن، خانه نیست، یعنی به بیگاه را پیدا کردن، به صبح نیافتن، اگه صبح پیدا کردن به شب نیافتن.
این تنها جان آقا نیست، بلکه چندین خانواده دیگر هم در سوگ از دست دادن عزیزانشان نشستند. شاولی نیز مادرش را که به حیث اجیر در استر محکمه کار میکرد و نفقه آور برادران و خواهران دیگرش بود در حمله دیروز از دست داده است.
مادر ما در استر محکمه کار میکرد، اجیر بود، به خود نانوار خانه بود، 4 تا 5 تا دیگه بر از ما نانم کار میکرد، معاشش اونمور فقط سر از واب مصرف میکرد، چیز میکرد.
در این حال ملای مسجد حضرت مصطفی که برای این میت دعا می‌خواند این عمل را غیر اسلامی عنوان کرده و می‌گوید که هیچ مسلمانی حق ندارد زندگی مسلمان بی‌گناهی دیگری را بگیرد. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، رویداد انتحاری روز سه‌شنبه در برابر درب استر محکمه حداقل 22 کشته و 40 زخمی بر جا گذاشته است که زنان و اطفال شامل آن می‌باشند و اکثرشان افراد ملکی هستند.
شورای علمای افغانستان نیز حمله انتحاری اخیر در شهر کابل را به شدت محکوم کرده آن را یک عمل غیر اسلامی و غیر انسانی دانسته است. فرشته ندا در صحبت با محمد قاسم علیمی سخنگوی شورای علمای افغانستان نخست در مورد حمله روز سه‌شنبه در شهر کابل پرسیده است.
تمام مصیبت هایی که در افغانستان به وجود می از موسیقی جنگ ما و تمامش محکوم میکنه، خصوصا حادثه بسیار دردناک و دیروز پیش روی دروازه ورودی استر محکمه با وقوع پیوست ما ایرا جدا تقبیل میکنیم و ایرا از لحاظ دینی، از لحاظ اصول قرآنی ایرا حرام میدانیم، چون مردم های بیگناه بود، مردم های هیچ نوع کدام گروهی نظامی کدام گروهی نبود که حتی توانی دفاع از خود داشته باشه. اونجا مردان بودن، اونجا زنها بودن، اونجا اطفال بودن که شهید شدن. یک عمل غیر اخلاقی، غیر انسانی و غیر افغانی بود. ما بگیر محکوم میکنیم و تمام اعمال و افعال که امین گونه از کدام طرف ظالم و از کدام طرف که در جنگ درگیر هستن اعمال انجام داده میشه چیدن محکوم میکنیم.
سلامت باشین علی میسیب، میشه در این رابطه بگوین که موقف شورای علما در رابطه با چنین حملات چی است؟
موقف شورای علما همیشه واضح بود، نه تنها در حمله دیروز، در تمام حملاتی که صورت میگیره ما همیشه این را تقبیح کردیم و میگیم که اگر کدام جهت درگیر در جنگ کدام مشکلات داشته باشه، باید در روشنایی قرآن و سنت، در روشنایی احکام دین مبین اسلام تمام مشکلاتشان را از طریق صحبت و مذاکرات و مفاوضات این حل بکنه، چون در قرآن و در دین مبین اسلام ما برای هر قضیه حل داریم. بنابراین هیچ نوع قضیه را جنگ حل کردن نمیتونه و جنگ یکانه راه حل قضایی نیست، اما قبل از جنگ ما راه های دیگری داریم در مبنی بر اصول دینی. بنابراین از تمام جوانب درگیر در جنگ، چی حکومت باشه و چی مخالف باشه، همیشه خواستیم تا به میز مذاکره بشینن و از طریق مذاکرات، از طریق صحبت رویاروی و از طریق یک صحبت و مذاکرات بین الافغانی مشکلاتشان حل بکنن.
مصاحبه فرشته ندا را با مولوی محمد قاسم حلیمی سخنگوی شورای علمای افغانستان در مورد حمله انتحاری اخیر در شهر کابل از رادیو آزادی شنیدید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمی دن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اینک بعد از یک وقفه کوتاه بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان از رادیو آزادی خواهید شنید.
رادیو آزادی.
اکثر روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد انفجار اخیر در شهر کابل که در برابر دروازه ورودی استر محکمه افغانستان صورت گرفت و افزایش تلفات افراد ملکی در این کشور مطالبه را به نشر سپردند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا می‌نویسد در اثر حمله انتحاری روز سه‌شنبه در کابل 20 تن کشته و 41 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور غنی دشمنان مردم افغانستان را در این حمله متهم کرد و سفارت ایالات متحده آمریکا آن را حمله بالای تهداب دموکراسی و حاکمیت قانون در افغانستان خواند. در حالی که مسئولیت این حمله را یک روز بعد از آن داعش به عهده گرفت، به نوشته روزنامه گاردین، اما طالبان در ماه می سال گذشته میلادی بعد از اعدام 6 شورشی کارمندان ارگانهای قضایی را هدف قرار داده، با حمله انتحاری بالای مینیبس موتر عامل آنها 11 تن را به قتل رسانیدند. در ماه جون سال گذشته طالبان بالای امارت محکمه ولایت لوگر حمله بردند، 7 تن را به شمول سارنوال تازه تعیین شده به قتل رسانیدند. در ماه گذشته نیز طالبان مسئولیت دو حمله بمی بالای کارمندان دولتی در خارج از پارلمان افغانستان را به عهده گرفتند که در نتیجه آن 30 تن کشته و بیش از 70 تن دیگر زخمی شدند. تقریبا اکثریت قربانیان همه این حملات افراد ملکی بودند. روزنامه گاردین با اشاره به گزارش اخیر سازمان ملل متحد در مورد افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان می نویسد، افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان نتیجه آن است که طالبان به آهستگی کنترل مناطق بیشتر را در دست گرفته، بعد از خروج بخش اعظم نیروهای رزمی بین المللی از این کشور، جنگ به مناطق مسکونی گسترش یافته است. به نوشته روزنامه گاردین، در زمستانها که جنگ در میدانهای آن آهسته تر می شود، افزایش حملات بر شهرهای بزرگتر مشخصه است که طالبان با آن شناخته می شوند. روزنامه وال استریت جورنال نیز با تمرکز روی حمله اخیر در شهر کابل، تلفات افراد ملکی و افزایش حملات شورشیان در افغانستان می نویسد، از سال 2014 میلادی که بخش اعظم نیروهای رزمی بین المللی از افغانستان خارج شدند، طالبان حملاتشان را بالای نیروهای امنیتی افغانستان افزایش دادند. طالبان در سال گذشته بالای برخی مراکز ولایت افغانستان به شمول شهر کندز حمله برده و برای چند روز کنترل شهر کندز را در دست گرفتند. به نوشته روزنامه، در حال حاضر حدود 8400 نظامی امریکایی در افغانستان مستقرند که مصروف آموزش و حمایت از نیروهای امنیتی افغان بوده، عملیات مستقلانه ضد تروریسم را پیش میبرند. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، ولی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در ماه دسامبر در جریان صحبت تلفنی به رئیس جمهور اشرف غنی گفته است، بعد از ارزیابی روی اعزام نظامیان بیشتر آمریکایی به افغانستان غور خواهد کرد. نهادهای مدافع از حقوق بشر و زنان در ولایت بلخ از افزایش خشونت علیه زنان در این ولایت ابراز نگرانی کردند. فعالان حقوق زنان پایین بودن سطح سواد در جامعه و افزایش فقر را عوامل اساسی این خشونت‌ها عنوان کردند. جزئیات بیشتر را مجیب الرحمن حبیبزی از ولایت بلخ گزارش می‌دهد.
ریاست امور زنان بلخ و شبکه زنان افغان در این ولایت از افزایش خشونت علیه زنان خبر داده، در رابطه ابراز نگرانی می‌کنند. ریاست امور زنان بلخ می‌گوید که نسبت به هر زمان دیگر در جریان سال روان خشونت‌ها علیه زنان در این ولایت افزایش یافته و اکثر قربانیان این خشونت‌ها زنانند که از 18 تا 25 سال عمر دارند. نادیه سمر، مسئول اداره حقوق ریاست امور زنان بلخ، می‌گوید که در جریان سال روان بیش از 340 قضیه خشونت علیه زنان را با خود به ثبت رساندند که نسبت به سال گذشته نزدیک به 15% در آن افزایش رونما شده است. خانم سمر در رابطه گفت:
طول سال مالی نگران کننده است که ما وضعیت افزایش در حال افزایش می‌بینیم. خشونت‌ها را نسبت به سال قبل در حدود 30 تا 40 قضیه افزایش یافته، 345 قضیه را عموماً ثبت در ریاست امور زنان میباشه که از این جمله حقوقی هم هست و در این وضعیت قضایای متاسفانه قضایای فرار از منزل بیشترین آمار نشان میده، قضایای لتوکو بیشترین آمار نشان میده.
از سوی هم شبکه زنان افغان در ولایت بلخ با اشاره به بریدن گوشهای یک خانم توسط شوهرش در ولسوالی شلگری ولایت بلخ میگوید که در طی چند سال اخیر شدیدترین خشونت ها علیه زنان در جریان سال 1395 در بلخ صورت گرفته است. شبکه زنان افغان پایین بودن سطح سواد در جامعه، حاکمیت فقر بیش از حد در خانواده ها و نبود برنامه آگاهی دهی را عامل اساسی افزایش خشونت ها علیه زنان در این ولایت می داند. شبکه زنان افغان از علمای دین تقاضا می کند تا جهت کاهش خشونت علیه زنان از طریق منابر مساجد آگاهی دهی کنند. معصومه رحیمی، رئیس این شبکه، در مورد از علمای دین چنین تقاضا دارد:
از علمای محترم خواهشمندیم از راه و پیامدهای خشونت را از طریق خطبه ها برای مردم بیان نمایند. از مؤسسات تعلیمی و تحصیلی خواهشمندیم که مطابق قانون منع خشونت علیه زنان تایمای مشخص را غرض معلومات دانشجویان به متعلمین و اساتید گرامی در نظر داشته باشند.
این در حال است که در جریان یک هفته گذشته یک خانم در ولسوالی شلگری ولایت بلخ سوی نامزد قبلیش به ضرب مرمی تیرباران شد و یک مرد دیگر در همین ولسوالی هر دو گوش خانمش را به وسیله اسلحه جارحه برید. با گفته پلیس بلخ که عامل هر دو رویداد فراری اند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 صبح. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم که آن را از همکارم سحر لیوال می شنوید.
مؤسسه بین المللی صلیب سرخ فعالیت‌هایش را در افغانستان به حالت تعلیق درآورده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که 6 تن از کارمندان این مؤسسه از سوی افراد مسلح ناشناس روز چهارشنبه در ولایت جازجان کشته شدند و 2 تنشان تا هنوز ناپدید هستند. یک هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار وارد ترکیه شده تا با مقام‌های ارشد آن کشور دیدار کند. امین کریم یکی از اعضای ارشد حزب اسلامی که در حال حاضر در ترکیه است به رادیو آزادی گفت که در دیدارهایشان روی مسائل مختلف با مقام‌های ترکیه گفتگو خواهد شد. در نتیجه برفباری‌های سنگین در ولایت غور 5 تن جان دادند. گروهی از سناتوران آمریکایی در نظر دارند تا لایحه را تهیه کنند که برای اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ برداشتن تحریم ها علیه روسیه را دشوار سازد. مجلس سنای آمریکا جف سیشن سناتور جمهوری خواه را به حیث لوی سارنوال آمریکا تایید کرد. دزدان بحری در نایجیریا 7 شهروند روسیه و 1 اوکراینی را گروگان گرفتند. وزارت دفاع آمریکا میگوید در ماه جاری میلادی در نتیجه حملات هوایی در سوریه به شمول یک رهبر ارشد شبکه القاعده، 11 عضو القاعده و سایر قماندانان ارشد آن کشته شدند. و رئیس جمهور آذربایجان از همتای بلاروسیش الکساندر لوکاشینکا سپاسگزاری کرده که یک وبلاگ نویس را به آذربایجان سپرده است.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سحر لیوال شنیدید. شماری از زندانیان زن در محبس هرات می گویند به دوسیه های جرمیشان از سوی ادارات عدلی و قضایی توجه نمی شود. به گفته آنان چندین سال است که در زندان به سر می برند، اما تا هنوز سرنوشتشان مشخص نیست. ولی مسئولان اداره سارنوالی هرات می گویند دوسیه های جرمی این زنان زندانی به طور جدی بررسی شده است. شاهپور صابر جزئیات بیشتر را از ولایت هرات گزارش می دهد.
زندانیان زن در زندان هرات انتقاد می کنند که به دوسیه های جرمیشان رسیدگی صورت نمی گیرد. همساله شمار از زندانیان در زندان های مختلف افغانستان از جمله هرات شامل عفو فرمان ریاست جمهوری قرار می گیرند. اما برخی از زندانیان زن در زندان هرات می گویند این امر شامل حال آنها نیست.
نه سند نه ثبوت، ما به خاطر کسی ندارم، مرد داخل ما بس میندازه. هر کسی که در افغانستان کار کنه، خدمت کنه، پیشمی هست که می جزا رو ببینه. شوهر مده قول اردو شهید شده، 5 یتیم از منده.
بیشتری که بی‌گناه دار پول میدم، خود آزاد میکنم میرم. بی‌گناه رو به جرم به من داخل ما بس میکنه.
ما دیگه از هیچ درد نداریم. درد ما دوسیامونه. من 3 سال دو ماه میشه به داخل ما بس میام، یک شب نخوردم. ان ابرو ختم گدیشته.
در همین حال مسئولان اداره سارنواری استینا فیرات از بررسی جدی دوسیه‌های زندانیان زن در این ولایت سخن می‌زنند. عبدالحق احمدی رئیس اداره سارنواری استینا فیرات می‌گوید در تطبیق فرمان‌های عفو ریاست جمهوری هم برای زنان امتیاز بیشتر از مردان زندانی داده می شود.
نهایت جدیت سارنوالی و محاکمی هست که هر قضیه در اسرع وقت از او بخصوص کسایی که تحت توقیف قرار دارن تکمیل شه و امو دوران محاکماتی خورم حتی تایی بکنه. ما فکر میکنم از این ناحیه انشالله کسی بدون سرنوشت نخواهد بود. فرامینه که مقام عالی ریاست جمهوری صادر میکنند هم در قسمت عفو و هم در قسمت تخفیف جانب خانم ها رو بیشتر میگیرن، یعنی امتیاز بیشتر به خانم ها داده میشه.
از سوی دیگر بی سرنوشت ماندن کودکان و اطفال زندانیان زن از دیگر مشکلات این خانم ها خوانده می شود. هم اکنون 85 کودک و طفل در کنار مادرانشان در زندان هرات به سر می برند. محبوب جمشیدی رئیس اداره امور زنان هرات می گوید نبود مکان مناسب برای این کودکان نگران کننده است.
نداشتن یک محل به خاطر پرورش و به خاطر نگهداری اطفال از اونها، چون بیشتر در کنار مادرها بودن که مناسب نیست بر طفلایی که خوردن، اونها باید تا یک مرحله در یک محیط جدا از اینجا نگهداری بشن.
همکنون 146 زن به جرایم مختلف در زندان زنانه هرات محبوسند. مسئولان زندان مرکزی این ولایت میگن این زنان بیشتر به جرایم قتل، سرقت، دست داشتن در اختطافا و فساد اخلاقی بازداشت شدند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور امریکا از فرمانش به خاطر ممنوعیت موقت ورود مهاجرین از 7 کشور مسلمان دفاع کرده گفته است این دستور به خاطر امنیت امریکا به اجرا گذاشته شد. هیئت قضایی 3 عضوی در سان فرانسیسکو امریکا روز سه‌شنبه دستور داد که این فرمان ترامپ به حالت تعلیق درآید. اما دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت به باور وی این مسئله بعد سیاسی را به خود گرفته است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور امریکا یک روز پس از نشست هیئت قضایی در مورد فرمان مهاجرت از سوی وی گفت که در این مورد به نحو برخورد سیاسی شده است. دونالد ترامپ بالای محکمه و هیئت قضایی انتقاد کرد و گفت که هر تلاش را برای جلوگیری از ورود موقت تمامی مهاجرین و مسلمانان از 7 کشور جهان به خاطر امنیت امریکا انجام داده است.
I don't ever want to call a court biased, so I won't call it biased.
هیچگاه نمیخوام بگویم که محکمه جانبداری کرده است. بنابراین این اقدام را جانبدارانه نمیدانم و تا حالا فیصله هم نداشته ایم. اما طور به نظر می رسد که محکمه خیلی سیاسی بود. برای نظام قضایی خیلی خوب خواهد شد که آنها بیانیه را بخوانند و بدانند که کدام کار درست است. دونالد ترامپ همچنان در سخنرانیش برای شمار از قماندانان پلیس روز چهارشنبه گفت این حق رئیس جمهور امریکاست که فرمانش را در مورد مهاجرت به اجرا بگذارد. با آنکه جرابسهای زیاد و جنجالی روز سه‌شنبه در جریان نشست هیئت قضایی با نماینده ترامپ صورت گرفت، با این هم انتظار می رود تصمیم نهایی در اواخر این هفته اعلان شود. بر اساس فرمانی که رئیس جمهور امریکا دستور اجرای آن را به تاریخ 27 جنوری صادر کرد، ممنوعیت موقت ورود برای 90 روز بالای شهروندان ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه و یمن به اجرا گذاشته می شود. این اقدام با واکنش‌های زیاد در داخل و بیرون آمریکا روبرو شد. اما ترامپ با ناخوشی از اقدام محکمه سه‌شنبه گفت که با چنین تصامیم امنیت آمریکا با مخاطره روبرو می‌شود. این یک روز اندوهناک است. فکر می‌کنم که امنیت ما امروز با خطر روبرو شده و تا زمان با خطر روبرو خواهد بود که ما به آن اجازه می‌دهیم. حالا که هیئت قضاییه محکمه امریکا با رئیس جمهور آن کشور در مورد فرمان مهاجرت در تقابل قرار گرفته، تصمیم گیری های دو جانب مشکل به نظر می رسد. در نهایت اگر هیئت قضاییه نتواند فیصله اش را تا اخیر این هفته ارائه کند، استر محکمه امریکا در مورد لغو و یا هم به اجرا گذاشتن مکمل فرمان دونالد ترامپ تصمیم خواهد گرفت.
حالا توجه کنید به برنامه های حقوق بشر و به تعقیب آن در امتداد لحظه ها که آنها را با هم می شنویم.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی پیشکش میگردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. در این برنامه روی حق تعلیم و تربیه برای اطفال با خانم عفیفه معروف، مسئول بخش اطفال در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. خانم معروف را به برنامه خوش آمدید میگیم و از خانم معروف میپرسیم که در مورد حق تعلیم و تربیه در قانون اساسی افغانستان چگونه تذکر یافته؟
باید گفت که در مورد حق تعلیم تربیه خوشبختانه در قانون اساسی افغانستان ماده 43 44 45 و یک دو ماده دیگه ایشم بسیار خوب وضاحت دادن و تعلیم و تربیه را حق دسترسی به تعلیم تربیه حق تمام ادبای افغانستان شمردن، یعنی هر طبع افغان حق داره که به تعلیم تربیه دسترسی داشته باشه، شامل شوه و پروسه تعلیم تربیه بدون از اینکه در مقابلش کدام تبعیض باشه و ممانعت باشه اونا سپری کنن.
خانم معروف، آیا تعلیم و تربیه برای اطفال در افغانستان به شکل استاندارد است؟ چیگونه؟
نظر به ماده 43 قانون اساسی که قبلا هم یادآور شدیم، حق دسترسی به تعلیم تربیه حق تمام ادبای افغانستان است، باید به شکل استاندارد باشه. اما قسمی که دیده میشه ولایات دور دست و در خود شهر کابل، حتی در ولسوالیای کابل، کمبود مکاتب دیده میشه و همچنان مکاتب غیر معیاری که در خانه های کرایه زندگی میکنن، همچنان مکاتب که شاگردا زیاد هستن و مکتب ظرفیت و قدر شاگرد نداره و خیمه زدن به صحن مکتب و کانتینر موندن، که شما خودتون میفهمین که همچون موارد استاندارد نیست و شاگرد نمیتونه که به شکل درست در کانتینر یا در روی خیمه یا در روی زمین آموزش ببینه و آموزش بدون استانداردهایی که در تعلیم و تربیه است به شکل مؤثر واقع نمیشه. امیدوار هستم که دولت در این زمینه توجه خاص داشته باشه و برای تمام شاگردان زمینه تعلیم و تربیه را هم بسازه و به شکل استاندارد همچنان که در قانون گفته باید تعلیم تربیه وضعیتش چنان باشه که شاگرد استفاده بسیار خوب کنه. همچنان در قسمت معلمین مسلکی باید گفت که قسمت تقرر معلمین چون زیاد مشکلات وجود داره، اگرچه ما زیاد فارغین از پوانزه‌های تعلیم تربیه، پوانتون تعلیم تربیه که رشته های مختلف داره داریم، اما باز هم در مکاتب نظارت هایی که صورت گرفته با کمبود معلمین مسلکی مثل معلم ریاضی، معلم کیمیا، معلم فیزیک اینا دچار هستن. و من فکر میکنم که در قسمت ظرفیت ها مشکل نیست، ما فارغین زیادی داریم که همیال هم بیکار هستن، اما در تقرر معلمین مو چالش هایی که وجود داره و از او کسایی که سوء استفاده میکنن به نفع خود کار میکنن و فساد به وجود میارن، امکانات تقرر همچون معلمین مسلکی رو از میان میبردارن و در جایشان افراد و اشخاصی که توسط پول و واسطه مقرر میشن اونا جاگزین میشن که اونا صف مضامین عادی رو پیش برده میتونن و مضامین مسلکی رو پیش برده نمیتونن.
شنونده های عزیز، بحث ما روی حق تعلیم و تربیه برای اطفال ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث حق تعلیم و تربیه برای اطفال است. خب خانم معروف، چی راهکارهای لازم است تا وضعیت تعلیم و تربیه در کشور بهبود پیدا بکنه؟
سوال بسیار خوب است. در قسمت از اینکه وضعیت تعلیم تربیه بهبود پیدا کنه، باید از ثبت نام اطفال ما شروع کنیم، که زمانی که یک طفل سال ششم خود پوره میکنه و به مکتب میره، و اگر یک خانواده بی سواد یک طفل خود به مکتب میبره، اگر مدیر مکتب یا اداره مکتب اونا را به بهانه های مختلف مثل طفل تذکره نداره، مثل 15 روز بعد بیا، مثل عکسش بیار، چطور چیکار، و طفل در روز اول اگر قبول نکنن، امکان ازی است که مو خانواده دوباره به خانه بره منصرف شوه. خاطر گرفتن تذکره یک مشکل است برای خانواده ها و همچنان مسائل دیگه. همچنان صنف ها و مکاتب اینا از این بودجه که برای معرف دارن به شکل استاندارد بسازن و بهبود بیارن. همچنان در قسمت دسترسی کتاب که شاگردا دسترسی باید داشته باشه، در زیادتر مکاتب تا اکثر مکاتب گفته میتونیم که کتاب یا کم است یا نیست، و شاگردایی که توانای خریداری کتاب ندارن اونا مجبور میشن که سال به کتاب مکتب برن و کتاب نداشته باشن که ای خود پروسه تعلیم تربیت مختل میسازه و نمیتونن که به شکل درستش آموزش ببینن. همچنان مشکلات دیگه که از زبان خود شاگرد در زمان نظارت هایی که ما از مکاتب داشتیم شنیدیم که اینا میگن بعضن تبعیضات قومی و لسانی و نژادی هم در مکاتب در نظر گرفته میشه و یا اکثر شکایت زیاده که دارن میگن که در صنف درجه خوبه کسی میبینه که پسر مدیر باشه، دختر مدیر مکتب باشه یا سرمعلم باشه یا در نهایت از معلم باشه یا یکی از والدین یا از دوستا و قاربش در مکتب موظف باشه، درجه اول دوم اونا میگیرن و شاگردهای دیگه دل سرد میشه. که امیدوار هستیم که در سال آینده تعلیمی وزارت معرف همچون مسائل مشکلات در نظر بگیره و وضعیت معرف خوبتر و بهتر شود، چنانچه در کشورهای دیگه انگامی که میخواین کشورهایشان به اوج ترقی برسن اونا زیاد سرمایه گذاری و توجه خاص به معرف میکنن. ما امید داریم که در افغانستان هم به معرف توجه خاص شود تا آینده درخشان خوب داشته باشیم.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی پیشکش کردید. تشکر که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی حق تعلیم و تربیه برای اطفال با خانم عفیفه معروف مسئول بخش اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز میسپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
تو تیرا که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 1300 الی 1500 دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریلا.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، خط نوشتم گریه کردم زار زار، خط بماند من نمانم یادگار. بله شنونده های گرامی، ما هر روز خط می نویسیم و درباره نوشتن و خواندن دیگران را نیز تشویق می کنیم، چون که خط یک وسیله خوب انتقال علم و دانایی است و هر آن کسی که خواندن و نوشتن را بلد است با سواد گفته می شود. در افغانستان مانند دیگر جاها تمام مؤسسات علمی و رسمی با خط رابطه مستقیم دارد. اگر چنین نباشد شاید در اجتماع با یک هرج و مرج و مشکلات و سردرگمی روبرو شویم. اکنون مطلب را درباره تاریخ خط تهیه نمودیم که در این مطلب ارزش خط و انواع خط نیز معرفی گردیده است. با ما باشید. شنونده های عزیز، در واقع بشر از زمانی که خواست آن چی را میاندیشد نقش کند، همین بود که قدم به دنیای خط و نگارش نهاد. بناهن گفته می شود تاریخ پیدایش خط با پیدایش انسان پیوند دارد که موازی با تکامل و ترقی جامعه راه خود را پیموده و به شکل کنونی که امروز در دست ماست قرار گرفته است. دانشمندان دوره اسلامی تاریخ پیدایش خط را با پیدایش حضرت آدم علیه السلام مرتبط ساخته و می گویند وقتی آدم علیه السلام به زمین آمد خط به میان آمد و بعد از او ادریس علیه السلام ذریع قلم با دست خود خط نوشت. استاد قمرالدین چشتی یکی از خطاطان افغان خط را تعریف نموده در مورد قدامت خط می گوید
اگر ما توسط قلم روی یک کاغذ یک علامه گذاری کنیم یا یک چیز را عنوان کنیم و یا مطلب را روی از او بنویسیم، اینمی به ذات خود یک خط است. از این گذشته تاریخچی از این به چی شکل است؟ اول ما شما میفهمیم که در از تاریخ اسلام اگر بگیریم ختم در قدم اول خط کوفی بوده که قرآن های از میشانه به خط کوفی می نوشتن، اما تقریبا دو قرن از این تاریخ گذشت، بالاخره یک کمک در افهام و تفهیم از این نظر با اشکالاتی که وجود داشت باز کوشش کردن که همی دانشمندای معاصر در خط یک نوآوری بکنن، از این خط کوفی خطای دیگر اقتباس بکنن که در قدم اول در قرن 3 هجری شخصی به نام ابن مقله که یک شخصی بوده که او توانست که از خط کوفی 6 خط دیگر را ایجاد بکنه.
در برخی روایات افسانوی در مورد خط چنین آمده است که تحمورس پیش دادی پس از آن که بر دیوها پیروز شد 7 گونه خط را که به کسی یاد نمیداد به زور از او فرا گرفت. دکتر زرغونه زیور استاد پوهنتون کابل در مورد تاریخچه خط میگوید که تاریخ ثابت از پیدایش و رواج خط در دست نیست.
خط و نوشته یکی از خلاقیت های انسان یا بشر است که اینا هنر خط را به میان آوردن. اگرچه تاریخچه خط به صورت موثق معلوم نیست، مگر نظر به تحقیقات باستان‌شناسی گفته می شود که تاریخ خط تقریبا از 10,000 تا 15,000 سال می رسد.
باز هم خانم زرغونه می گوید خطهای مروج امروزی در جهان در طول تاریخ مراحل را طی نموده تا اینکه به شکل امروزی در آمده است. وی درباره مراحل نخست خط معلومات می دهد.
در ابتدا بین مردم افهام و تفهیم به شکل اشاره، یعنی مردم بین خود به واسطه دستان و اشاره چشم و ابرو افهام و تفهیم می نمودن، مگر به مرور زمان شکل مسائل به شکل تصویری در آمد. مثلا یک تصویر یک شکل ترسیم می کردن، مثلا درباره درخت یا حیوانات شکل تصویری همون مسائل رسم می کردن. بعد هم آیسته امی تصویر شکل ساده تر را به خود میگیره، شکل میخی یا خط میخی به میان میاد که بازی خط میخی آیسته آیسته به مرور زمان به خط سومری و خط مصری و خط چینایی مبدل میشه. امروز خطی که به میان آمده از تحول و تکامل امی شکل تصویری تا امروز به میان آمده.
باید گفت خط انواع زیاد دارد که در افغانستان ابتدا از خط نستعلیق کار گرفتند که این خط را به نام عروس خط ها نیز یاد می کنند. استاد قمرالدین چشتی در مورد انواع خط که مردم عجم به میان آورد و امروز در افغانستان مروج است توضیح می دهد.
میایم سر افغانستان یا مثلا مردمی که غیر عرب هستن یا عجم هستن، اینا در صدد ازی شدن که باید یک خط دیگه را ایجاد بکنن. از دو نوع خط که قبلا ایجاد شده بود به نام نسخ و تعلیق، یک خط را به وجود آوردن که به نام نسخ تعلیق یاد میشن. اول در ابتدا نسخ تعلیق بود، بنابر مترادف بودن از این دو کلمه این به نام نسخ تعلیق در آمد که امروز در ممالک که عجم هستن در عرب هم معمول است، اما در عجم زیاد در این توجه شده که ما شما شاهد عزیزیم که باز کتب عرفا مثلا نافع، سعدی، مولانا و امثال از اینا به خط نسخ تعلیق نوشته شده. اینا باز یک اصطلاحات داره، مثلا خط نسخ تعلیق هم میگن عروس خط ها. اینا به خاطر میگن که از لحاظ زیبایی و متانت و یا همو قدرت که داره خطاتا اینو به نام عروس خطا یاد میکنن.
باز هم آقای چشتی از خطاتان مشهور افغانستان نام میبرد.
از قبل ما استادان زیادی داشتیم، قسمی که در تذکری استاد فوفلزایی صاحب میاد، خود اول استاد عزیز الدین فوفلزایی، خاندان حسینی صاحب، مثلا سید شان حسینی، سید داوود حسینی یا سید عطا مچای حسینی، دیگر میر عبدالرحمن حسینی، اینا از خطاتان بودن که تقریبا در قرن 19 یا بالاتر از اون مثلا در اولاد تیمور عبدالرحمن حسینی زیست میکرد یا شاهزاده هایی که اولادای تیمور بودن زیاد علاقمند خط بودن. اینا جز فرهنگ ما بودن و کوشش میگن مردمان قدیم ما که همین خط فرا بگیرن.
قابل ذکر است پیدایش خط را باید یکی از بزرگترین رویدادهای تمدن بشر دانست، رویدادی که هرچی زمان بیشتر بر آن بگذرد ارزش و اهمیت آن روشن‌تر می‌گردد. نیاز به گفتن نیست که فرهنگ امروز بشر دارای ریشه های عمیق چند هزار سال است و تلاش و تفکر میلیون ها بشر دست به دست هم داده تا دانش بشر را بدین پایه رسانده است. انتقال این میراث گرانبها که هر روز بارورتر و بارورتر می شود چگونه انجام پذیرفته است؟ این سوال است که تنها یک جواب دارد، از راه نوشتن. هادی فهیم یکی از استادان خطات مؤسسه خدماتی فیروسکو در مورد ارزش خط می گوید.
خط خو میگن معرف شخصیت انسان است. خط صلاح دست است. ارگو ما خط بفهمیم، پیوسته وقت خطات نوشته میکنه معمول است که او از ادبیات کهن دری استفاده میکنه. بعضی طالب را که مثل تک بیت های باش از مولانا یا بیدل یا سعدی اینا را نوشته میکنن و او خودش یک آگاهی دهنده برای دانش ادبیات این سرزمین میباشه. یعنی خودش ارزشمندی خط میرسانه.
آقای فهیم که خودش خط نستعلیق را دوست دارد میگوید هر کس کوشش می کند که خط مقبول و زیبا داشته باشد، ولی متاسفانه برخی ها خطشان خراب می باشد. وی می گوید
اگه شما یک خط خانه خوب نوشته میکنین، یک آدم میخونه یک فرحت شادی برش دست میاد. اگه یک آدم با واسه فیزیک شما توصیف تعریف زیاد کنین، خط نوشته میکنین که آدم با مشکل بتونه اوره بخونه، مثل کم شاعر گفته که خط نویسم که کور خواند لیک بینا و زور خواند، با ضرورت باشه که خود آدم بره خط آدم بخونه، شاید دو جانب مقابل بگه مرا دشنو میدادین خوب بود خوانده میشد، ازی کرد که مرا توصیف کردین خط خوانده نمیشه.
با آنکه امروزه در جهان بیشتر مسائل کمپیوتری گردیده است، ولی زیبایی که خط توسط دست دارد در چیز دیگری نیست. باز هم آقای فهیم می افزاید آثار خطی که در آرشیف ها محفوظ است ثابت می شود که خط همیشه اهمیت خود را دارد و زیبایی خط دانایی انسان را برملا می سازد.
ما خطای را داریم در آرشیف ملی که اونا بازگو کننده خطاتای بسیار ماهر و خطاتای برجسته افغانستان هستند، ولی همین اکتشافات و اختراعات که هست شده و موضوع کمپیوتر اگه مثال بتیم، همین کمپیوتر در سرزمین ایران هم است. مگر او مردم ایران زمین او اساسا اصالت خط حفظ کردن، ولی اینجا یک مقدار جوانای ما را از این معرفت و معنویت و از تعلیم و تربیه از املا و انشاء بعضش فارغ میشن. شما میارین ما میبینیم اکثرا قسمت بسین نوشتن.
سامده محصل سال سوم انستیتیوت خطاطی مؤسسه فیروسکو درباره علاقه خود نسبت به خط نویسی میگوید
خطایی است که افنا و خط است که ما در اینجا آموزه شدیم و بهترین خط او خط است که توسط خود دست قلم یا نه قلم نوشته شود و خطایی که در خود کمپیوتر که نوشته می شود و آنقدر لذت بخش نمی باشد.
ناگفته نماند پیدایش خط به هدف افهام و تفهیم موازی با زبان که در ابتدا خیلی ساده و بیشتر از ده حرف نبود، خط نیز با همان حروف هدف را به جایی که دورتر از شنیدن صدا بود فرستاده می شد که بعدها با فاصله های زیاد خط ها و هدایات با خط نیز به آن علاوه شد.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
گل و باغ دوران جوانی برای یک خزانه یاد دارد، ز گل و باغ دوران جوانی برای یک خزانه یاد دارد. جوانی رفت افسوس، بهار زندگانی رفت افسوس، ز کفم رو جوانی رفت افسوس، بهار زندگانی رفت افسوس. نگفتم راز دل یک دم به پیشش، ز پیشم یار جانی رفت افسوس. نگفتم راز دل یک دم به پیشش، ز پیشم یار جانی رفت.